تزویج کند علاقه نظامت. سه قسم ما داریم. شیخ رضوان الله علیه اذن مولا را در هر سه قسم لازم می دارد و تمسکشون با آیه مبارکه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. ما اگر آیه مبارکه را ملاحظه کنیم تفسیر نمی کند، انما استظهاری می کند، استظهار علمی از آیه مبارکه. آیه مبارکه این است: ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه رزقا حسنا و هو ينفق سرا و جهرا لا یستوک و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولا اینما یوجه الله یعطی بخیر تا آخر آیه. ما دو لایقدر داریم. درست توجه کنید که چی میگم، چه نحن استظهار میکنم. گمان نمیکنم سابقه داشته باشد. بالجمله عرض کردم تفسیر نمی کنم، استظهاریست علمیان از آیه. لایقدر اولی با لایقدر دومی فرق دارد. در لایقدر دومی لایقدر تکوینیست، چون که ابکر آن است که لال به دنیا میاد و کر لال و کر است به دنیا، لال و کر به دنیا آمده است، ابکم است، نمی حرف میتونه بزنه و چی نچیره میشود. لا یعطی بخیر که در مقابلش آیه مبارکه دارد، مقابلش کسی که خب این بلد از تو تدبیر میتوانم کنم فلان. این در لایقدر دویوم لایقدر تکوینی است، لایقدر به ذات است. در لایقدری که در آیه اولاست متفرع بر مملوکیت است، که این لایقدرم که از شؤون مملوکیتش است. به عبارت اخرى قرآن مجید قید توضیحی ندارد، همیشه هر اون کلمه‌ای که ادنا کلمه‌ای حتی ادات حرفی در قرآن مجید است نکته دارد. هیچ وقتی ممکن نیست در آیه مبارکه یک ادات حرفی، یک صفتی توضیحی ذکر شده باشه، اصلا وجود ندارد. این مملوکیت را خو عبد مملوک دیگه، چرا فرموده ضرب الله مثلا عبدا مملوکا و عبد مملوک عبد جلی؟ این مملوکا صفتی است که لایقدر بر اون متفرعه، که لایقدرش لایقدر تکوینی نیست، بلکه لایقدر بالعرض است، به لحاظ مملوکیت است. یعنی اون چرا که مالکیت انسان اقتضا میکرد، که اگر انسان مالک بود چی کار میتونست بکرد، در مملوک این کار بود و زمام اختیار را مملوک ندارد. زمام اختیاری که مالک داشت مملوک نخواهد داشت. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شيء، عدم قدرتی است که متبرع بر مملوکیت است. تعالی هاتا ما اون سه امری را که در ابتدا بیان کردم حسابش میکنیم.
چرا این صفت
باشد متبرع بر مملوکیت؟ بس خیلی عجیب است. بالجمله این لایقدریس متبرع بر مملوکیت، از آیه چنین استفاده میشه که مملوکیت را که بیان کردن نه قید توضیح از عبد خود مملوک بود بیه. انما پس اگر چنانچه جنبه علیتی و دخالتی در لایقدر نداشت، میفرمه ضرب الله مثلا عبد لایقدر علی شیء، مملوکن میخواد چکنی مملوکن استفاده میشه از آیه مبارکه. اون جنبه مملوکیتیست که منشأ عدم قدرت هست و حسابشو میکنیم چی چیزیست که مالکیت قدرت آور بود، مملوکیت قدرت را میبرد. حسابشو که میکنیم انسان در اموری که ارتباط به خودش دارد، زمام امر دست خودش هست، اونجا مالکه. اول در وقتی که مملوک شد زمام امر دستش نیست، اون وقت نسبت به این که عبد در اموال خودش، در نفس خودش، در اموال خودش بخواد تصرف کند، البته از آیه کاملا استفاده کنید. چون انسانی که مگر مالک هر اتعی را، اشیایی را که مالک هست و زمام اختیار هست، اون چرا که دارد مملوک شد زمام اختیار دیگه ندارد، این یقیناً استفاده میکنه. اما راجع به اموری که مربوط به مولاست در اون تصرف نمیتونه بکنه، این در فرع متفرع بر مملوکیت نیست. مردمان حرم نمیتونن در باره در مال دیگر تصرف کنن، چه این که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، که امام عصر و صلی الله علیه فرمودن. پس اون اشیایی که اموری که مربوط به مولاست لا یقدر اوره نمیگه، چون اونجا دیگه مملوکیت اصلا ربط اجنبی است از مملوکیت. و همچنین اموری که مربوط به دیگری است در اونجا جنبه مملوکیت دخالت ندارد، در این که در اموری که مربوط به دیگری است روحا در ضرورتشان نکرد، در اموری که مربوط به دیگری است چه مملوک باشه چه غیر مملوک باشه آدم نمیتونه صرف کنه. پس آیه مبارکه منحصر است به حسب استظهاری که میکنید، منحصر است به این که زمام اختیار در امور خودش را ندارد، نه در مربوط، نه مربوطه به این است که در امور مولا نمیتونه تصرف کنه، چون عرض کردم تفرع بر مملوکیت ندارد. و همچنین نه این که مربوط به امور مردم که وکالت از طرف مردم میکند، که زمام امر او در دست مردم است، نه در دست مولاست و نه در دست عبد است، اونم ربط به آیه ندارد. پس اون چه که از آیه استفاده میکنیم این است که لایقدر وضعی هم هست، نه تکلیفی. یعنی این تکلیفی نیست از حیث که از اون روایت استشاف میکنیم که لایقدر وضعی است، لیکن لایقدر است که متفرع بر مملوکیت است. نتیجه شده که زمام اختیار در امورات خودش، زمام اختیار در دستش نیست. ما این استفاده گفتیم ایدن بنابراین استفاده اگر عبد بدون اذن مولا، بدون رضایت مولا بخود انشائی بکند از برای دیگری، خب مانع نداره، از آیه استفاده نمیشه. ثم شیخ بر مبنای خودشون که میفرمان این لایقدر علی شیء را اعم گرفتن، تصریح میفرمان که در مال نفسش باشه یا در مال غیرش باشه، کلیتا اصلا هیچی، اصلا انشاء نمیتونه بکنه. این شاء بعتا نمیشه از او صادر بشه. بر این مبنا شیخ میفرما اگر بدون اذن مولا بیعی را کرد، مال مردم را به وکالت از مردم فروخت و مولا اذن ندادند، بعد اگر مولا بخواد اجازه بکند اون انشائی را که کرده است، می فرمانیم است که علی القاعده این اجازه مولا تأثیری ندارد. چی این که مولا اجازه که بکند اون نقل و انتقال و ملکیتی را که مفاد عقد بود، مضمون عقد را میخواد اجازه بکند، مضمون عقد مربوط اونم مربوط به مردمه، این میگه بعتو هادا به هادا مال مردم را میفروشه وکالت عقد، مولا میخواد اجازه بکند اون بیع را، خب بی ربط مربوط به اون نیست، بخواد این مولا اجازه بکند انشاءش را، انشاء به قول شیخ انشاء ساقط شده، لغوی شده، انشائی شده از که از عبد استقلال منه شده است. اجازه بعدی لا یوجب ان ینقلب ما وقع اما وقع، لا ینقلب الشیء اما هو علیه، این انشائی کرده بود ان استقلال کرده بود، به اجازه مولا ما کان غیر مستقل، ما کان استقلالیان لا ینقلب و ان به ان یکون غیر مستقل، بیعی که غیر مستقل باشد اثر دارد، این بیعی که کرده بود ان استقلال به استقلال من کرده بود و بیعی که به استقلال من العبد بود لغو بود، اجازه بعدی نمیاد لغو را درست کند، بیع انشاء استقلالی را غیر مستقل کند، لان شیء لا ینقض عمه علیه، فاذن اجازه بعدی اگر بخواد به مضمون عقد که نقل و انتقال است برخورد، اجنبی مولا اجنبی است، از مال مردمه، چه ربطی به او دارد؟ تملیک تملک مربوط به مولا نیست، او را اجازه کند، بخواد انشاء را اجازه کند، به اجازه کردنش انشاء که استقلالا واقع شده بود لا ینقلب و به ان یکون غیر مستقل، فاذن اجازه بعدی بی ربط است. این ابتداعا چی نمی برد؟ اون از حیثی که موضوع ندارد نسبت به انشاء اشیاء لا ینقلب عمه و علیه. بعد شیخ می فرمان الاقوا این است که اجازه اثر می کنه. مراد شیخ اینه که ما از آیه مبارکه استفاده نمی کنیم لغویت انشاء را به قول مطلق، بلکه استفاده که می کنیم لغویت انشاء را در صورتی است که رضایی از ناحیه مولا نبوده باشد، نه سابقا و نه لاحقا، از مراد اینه، ولی این است که چیزی که شیخ نمیخواد بگه الاقوال است که چیزی که محال بود جایز میشه، ممکن میشه، در ابتدا فرمودن که محاله دیگه، این که تأثیر کردنش اجازه را محاله، اشالله یا القدر اواله، بعد که بفرمان اقوال این است که اجازه اثر میکنه، میخواد بفرمان ما از آیه استفاده نکردیم اینکه این لغویت انشاء را، مگر در صورتی که رضای قبلا و بعدا نبوده باشد، که اگر چنانچه رضای بعدی شد، نه آیه نمیگه که اون لغو است، وقت چه عبارت چون وقت برمان شدیه میفرما احل الله البیع عامه بود اوفو بن عقود عام بود، میگیرن هم بیع عبد را هم عقدی را که از عبد صادر بشه، مطلق العقود مطلق البیوع همه را میگیره، چه از عبد باشه چه از حر باشه، آیه مبارکه اونجایی را که عقدی از عبد صادر بشد نه سابقا من لاحقا از ناحیه مولا رضایتی نبوده باشد، آیه گفت او باطل. خب پس ای تخصیص خورد، اون عمومات حکم العقود حل مال بیع تخصیص خورد به این آیه مبارکه که دلالت میکند به اینکه عقدی که خالی باشد از رضای مولا چه قبلا و چه بعدا، فاذن اون عقدی که عبد میکند بدون رضای قبلی و ملحوق به رضای بعدی، ای باقی در تحت عمومات هست. ولو شککنا در این که آیه مبارکه که فرمود الله یقدر علی شیء، شککنا در این که آیه مبارکه مطلقا این نفی قدرت می کند یا نفی قدرت را در صورتی می کند که رضای بعدی نباشد. و می فرمان چون مخصص منفصل است و در اصول گفته شد اگر چنانچه عامی آمد بعد مخصص منفصلی که دائره بین اقل و اکثر شد، اقل قدر متقن است، زائد بر اقل باقی تحت العام است. در اینجا اوفو بالعقودی که ما داریم، احل الله البیع که ما داریم، شک میکنیم که مطلق عقد و بیع عبد مطلقا خارج شده حتی اونجایی که رضای بعدی باشد یا نه خصوص اونجایی که خالی از رضای مولا باشد اصلا، نه قبلا نه به قدر متعقد خارج، اون عقدیست که نه قبلا و نه بعدا رضایت مولا نباشه. پس این مقدار خارج از تحت عام میشد در زائد بر این مقدار که زائد بر اقل است و زائد بر متعقن است، باقی تحت العام است و مقتضای عمومات. ما بگیم که این عقدی که عبد بکنن و به رضایی که به واسطه رضای بعدی مولا، این انشاءش نافذت و صحیح است. بعض اکابر از مرحومین رضوان الله علیه خیلی بزرگ است، چون نمیخواد بیادبیست، نمیخواد اسم ببرد، ایشون میفرماید در اون صحیحی که دیشب خواندم این بود که امام صلوات الله علیه فرمودند، زراره سوال کرد که ایجوزو، قریبی بین بود که ایجوزو نکاح العبد و طلاقه، قال علیه السلام لا یجوز الا باذن سیده. روایت این بود که به اذن باشد، معنای اذنم ترخیصه و مفاد ترخیص اونست که مقدم باشد، رضای بعدی که اذن هست به مقتضای صحیحه این است که رضای بعدی لا اثری نخواهد کرد، طول منحصر کرده لا یجوز الا باذن سیده. چرا می فرمایید به این که رضای بعدی مفید است؟ چنین فرموده، ولی جواب اینه که در خود آیه مبارکه که صحبت اذن نبود، همین قدرده بود که لایق دو، یعنی استقلالی در امور خودش استقلال ندارد، در امور استقلال ندارد. اینجور بیش از عدم استقلال چیزی آیه مبارکه نفهمیده، و روایت شریفه چون در سیاق آیه است، چون خود امام علیه السلام در خود این صحیحه استشهاد به خود این آیه میفرما که بعد از آنی که بر بوده الله یجوز و طلاقه و نکاحه و طلاقه الا بإذن سیده، او وقت میفرما قال الله تعالی ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. پس خود روایت در سیاق آیه مبارکه است. پس از خود روایت استفاده می شد به این که اذنی که در اینجا هست، به اذنی که فرموده اند، مفادش این است که عبد استقلال ندارد. بس اگر چنانچه رضای بعدی اگر آمد که جنبه استقلالیتش موضوعا از بین رفت، به مقتضای عمومات ناقض خواهد. بعد شیخ وجه دویومی میفرماید از برای اینکه اجازه بعدی مؤثر باشد، اون انشاء را به جای خود این انشاء را به صلاح ثابت کند، مفید کند، با اثر کند، تعبیرشون و یعیدهوز کلمه درد کنه وجه دویوم. این است که روایت شریفه نکاح را ذکر برده و نکاح عبد از اموری است که اجازه بعدی مولا تأثیر می کنه، اون را نافذ می کنه. پس از این سیشاف می شه به اینکه انشاء لغو نبوده، و الا اگر انشاء لغو بوده اجازه بعدی نکاح اثر نداشت. اثر چیزی را که منشأ او، سبب او یه امر لغوی است، معنا نداره. پس در نکاح اگر چه اجازه مضمون را می کند، لکن مضمونی است که به انشاء صادر شده. اگر انشاء از این استکشاف می کنید که این انشاءش لغو نبوده، قابلیت این داشته است که بعداً به اجازه بعدی نافذ بشه، مؤثر بشه، وقت بیار این قول، من تعبیرم این قول می کنم چون دخل می برم، این قول در طلاق به همجور باشه دیگه. در طلاق اگر عبد طلاق داد بعدش مولا اجازه اگر بکنه، اون بگیم که اون طلاقش صحیح، ما که در طلاق صحیح نیست، بی اجازه بعدی مولا طلاقش صحیح نمیشه. میفرمان که نه، اون خرج به دلیل، چون در آینده انشاءالله بحث میشه که این اجازه در ایقاعات بی اثر است. پس در اینجا که نکاح را تنفیذ فرمودند و از استکشاف می کنیم که انشاءش لغو نبوده است، لیکن در طلاق هم خرج دلیل که اجازه بعدی در طلاق بی اثر است، این قول تأخیر بیان از وقت حاجت نازم، من دیگه خسته شدم، بس است.